بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي العاصم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثمون در باب این مطلب مطرح شد که آیا علوم واحد حقیقی هستند یا واحد اعتباری. در این باره مرحوم امام مطلبی داشتند که از روی عبارت مناهج و بعد از روی عبارت کتاب انوار الهدایه با هم مرور کرد. بعد از او تقسیماتی رو برای واحد اعتباری مطرح کردند که این تقسیمات واحد اعتباری رو ملاحظه کردید و عبارتی دارند مناهج که این عبارت رو قسمتایش رو خوب ببینید، به خاطر اینکه ثمراتی داره و بحثهایی داره که دارای فائده در بقیه مباحث ما هم هست. ما حسب فرمایش ایشون در تقسیم واحد اعتباری این بود که میگفتن واحد اعتباری دو جوره. گاهی اوقات کسرت هم در او اعتبار شده، مثلا فرض بفرمایید شما میگید عدد ده، عدد ده یه واحد اعتباری است. چرا؟ چون ده چیزی غیر از اعداد خودش نیست، وجود محصل و منحازی غیر از اعداد نداره. اما اون کسرت عددی هم درش لحاظ شده، لذا ده رو که نگاه بهش میکنیم هم به مجموع نگاه میکنیم، هم این که دونه دونه رو گویی درش لحاظ کردیم و به دونه دونه عنایت داریم. این همون است که به نوعی میتونیم بهش بگیم عام مجموعی. مجموع این گونه است، یعنی مجموع همه این افراد با هم لحاظ شدن، ضمن این که دونه دونه اونها هم در این مجموع مورد عنایت هستند، لذا اگه یکیشون کم شد این دیگه اون قبلی نیست. اگر یه دونه از ده تا کم شد دیگه ده نیست. نوبوم اونجاییست که کسرت درش هیچ ملحوظ نیست، هیچ گونه لحاظ نشد. مثال دادن خودشون، مثل ماشین که هیچ ماده درش دخالت نداره، ماده درش لحاظ نشد، به هر چیزی که درش باشه، با فلز باشه، با چوب باشه، با آهن ساخته شده باشه، ماشینی باشه، از طلا باشه، توفیری درش نمی کنه. این برای این هیئت وضع شده. اما خود این دو قسم شد، یه قسمش اون جایی بود که ماده درش لحاظ نشده و صورتش هم لا شرطه، مثل همین تعبیرشون چیز این چیزایی که کارخونه‌ای ساخته میشه یا همین اسمایی که داریم، دار، سیاره، بیت. شما مثلا از پلکس قورباغه‌ای رو بهش میگید ماشین تا اتوبوس رو، هیئت خاصی شکل خاصی درش دخالت نده. اما نوع دوم اونجا است که نه، ماده درش لاغ شرطه دخالت نداره، اما هیئتش درش مد نظره، تنبهش داره، هیئت خاصی مورد عنایت. دو تا تعبیر دارن در عباراتشون که اینو بهش توجه بکنیم. یکی در فلسفه ما خوندیم که میگن صورت و میگن شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. شیئیت و شیئه یعنی چی؟ در فلسفه قائلن به این که جسم و شیء مرکبه از ماده و صورت. ماده وجود منحاز داره برای خودش، صورت هم دارای وجود منحاز متفاوت مستقله. اینها با هم ترکیب میشن و یک وجود جدید رو پدید میارن که اسمشو میذارن جسم. یه وجود جدید رو پدید میارن که اسمشو میذارن جسم. حالا اینجا این صحبت مطرحه که این جسم آیا چه مقدار از فعلیتش و وجودش مربوط به مادهشه، چه مقدار از فعلیت و وجودش مربوط به صورتشه. از اون جایی که ماده در حقیقت صرف الانفعال پذیرشه، آیون فلاسفه میگن همه هویت جسم به صورتشه. این نه به این معناست که ماده نقشی نداره، نه ماده نقش داره، اما نقش ماده اینه که برای صورت تشخص ایجاد میکنه. این بحث جای خودش، درست یا غلط جای خودش. دیروز اشاره کردیم که ما یک عالم اعتبار عقلایی داریم. در عالم اعتبار عقلایی هم انسان ها با مشابهت به عالم واقع میان و چیزهایی رو تعبیه میکنن. یه نکته رو اونجا بگیم، این نکته بسیار مهمه، در طول مباحث علم اصول باهاش کار داریم و به طور کلی اگر بهش تنبه و توجه بشه مطلب بسیار بسیار تأثیر گذار است. شرط در عالم واقع چیه؟ شرط در عالم واقع یعنی چیزی که اگر نباشه مشروط تحقق پیدا نمی کنه. مثلا شرط این که آتش پارچه ای رو، کاغذی رو بسوزونه اینه که اینها کنار هم قرار میگیرن. اگر شرط نباشه مشروط هم نیست. حالا در عالم اعتبار عقلایی، عقلا میان یه چیزی رو شرط اعتبار میکنن. مثلا میگن شرط صحت بی اینه که عربی باشه صیغه‌ای که خونده میشه. شرطش اینه که این عربی باشه. در عالم اعتبار روابط علمی معلولی عالم تکوین که نیست که، یعنی میتونه شارع از اول بیاد بگه نه اگه انگلیسی هم باشه درسته، فارسی هم باشه درسته، دست خودش بود، میتونست هر جور درست بخواد اعتبار بکنه. پس اون شرطیتی که ما در عالم تکوین داریم در عالم اعتبار نداریم، این درست. اما اون نکته مهمی که دارم عرض میکنم اینه، اما وقتی که شارع میاد میگه با توجه و تشبیه به عالم تکوین هازا شرطون فی عالم الاعتبار، چرا نمیگه حتما عنایت به معنای شرطیت در عالم تکوین داره؟ یعنی میخواد به شما بگه از دیدگاه من هر وقت شرط نبود مشروط نیست. در عالم تکوین وقتی شرط رفت به صورت تکوینی به صورت واقعی مشروط میره، بله اون درسته. در عالم اعتبارم میتونست این شرط نباشه، اما حالا که شارع اینو شرط قرار داد و این روش جعل کرد به عنوان شرط، دیگه احکام شرطیت برش قاعده. اینو چرا داریم میگیم؟ برای اینکه جای مختلف در علم اصول میخونید که میگن خلق اعتباریات و تکوینیات نکنید. مسائل تکوینی جای خودش، مسائل اعتباری جای خودش، درسته؟ خلق اعتباریات و تکوینیات نباید کرد. اما کسی که میاد میگه من در عالم اعتبار جعل شرطیت میکنم، چرا لغت شرط رو کار میبره؟ چرا لغت سبب رو کار میبره؟ حتما عنایت به مقام تکوین و عالم تکوین داره. یعنی در حقیقت داره با همون تعریف در عالم اعتبار این رو جعل میکنه. پس ما میگیم میشه، این که میگیم جعل عالم خلط عالم تکوین و عالم اعتبار نشود، معناش نمی چی؟ یعنی اگر احیانا خود شارع، خود قانون گذار، خود اعتبار کننده یه موقعی حواس کرد به عللی، به مصالحی، این شرط از شرطیت بندازه، میتونه دست خودشو. اما این به این معنی نیست که هر کی جوهل شرطه اصلا که الان یه خوشه هم مزدوره. خب اگه میخواست هیچ دخالتی نداشته باشه چرا گفت شرط؟ پس حتما ما در عالم اعتبار وقتی میاییم جعل میکنیم مسائل رو، در حقیقت با عنایت به عالم تکوین این کار رو میکنیم. یک نگاه به عالم تکوین داریم که جعل اعتباریات میکنیم. در نتیجه وقتی میاییم میگیم در عالم اعتبار ماده داریم و صورت، ماده داریم و هیئت، در عالم اعتبار هم شیئیت و شیء به صورته، در عالم تکوین شیئیت و شیء به صورته، در عالم اعتبار هم شیئیت و شیء به صورته. لذا اگر ما میگیم در عالم تکوین شیئیت انسان به نفس ناطقشه، ناطقه فصل انسانه، صورت انسانه. همینطور اگه در عالم اعتبار هم گفتیم ماشین دارای یه ماده ایه که در و پنجره و موتور و اگزوزه و یه هیئتی که این شکل و شمایله، باز اونجا میگیم که ماشین، یعنی اسم ماشین، ماهیت ماشین، شیئیتش به چیشه؟ به هیئتش. رضا تعبیر میکنیم میگیم شیئیت و شیء به صورته، لا به مادته. به این معنا نیست که بخوام بگیم همون ماده و صورتی که در عالم واقع هست برای عالم اعتبار هم هست، نه. ولی میخوام بگیم اگه این دوتا رو با هم تشبیه کردیم، مادامی که ردیگه‌ای براش نیامده، همون احکامی که در عالم تکوین هست در عالم اعتبار هم هست. این نکته اول بسیار نکته مهمی است، بعدها باش کار بریم. علت مهمیش هم اینه که در کلمات اصولی جاهای مختلف به صورت مختلف اومده. یعنی بعضی وقتا گفتن آقا خلط عالم تکوین به تشبیه به عالم اعتبار نشه، در عالم اعتبار این چیزا راه نداره. بعضی جا میگن با دقتهای موشکافانه مسائل عالم تکوین رو وارد عالم اعتبار کردن. خود حضرت امام از کسانی هستند که با توجه بسیار کامل در جاهای مختلف فقه که وارد میشن دائم میگن مسائل عالم تکوین، مسائل عالم واقع رو وارد عالم اعتبار نباید کرد. اما ببینید همینجا در بغلمه خودشون در مسئله همین خط اولش که میفرماید ببینید و ثانی هوا اون دو تا قسمت، قسم اول مایکون و کسر این بارقه دارید دیگه حضور مشکلات شیخ بارقتو احد هما مایکون و کسر فیها ملحوظه و ثانی هما ما تکون و کسر توفیه فانیتون بالوحدت والهیئه کسرت اون عده این یعنی اعداد، یعنی در و پنجره و چوب و صندلی فانیه در وحدت و هیئته، این توجهش نمیشه چی بنا المادت فی صورتها به نوع بنایی که ماده در صورت پیدا میکنه در فلسفه میگن حیولای اولا فانیه در صورت جسمیه میشه ففی مثلها تکون شیئیت المرکب الاعتباری فی مثلها این در مورد انسانی در اونی که توجه اصلا به کثرت نیست شیئیت مرکب اعتباری به صورته به صورتشه لا به مادته به مادش نیست صورت چیه؟ علتی الهیئت العرضیت الاعتباریه اونی که عبارت است از هیئت عرضی اعتباری باز تنبه میگن میگن مراد من صورت واقعی عالم تکوین نیست لست صورت الجوهریه و الحقیقیه ما توجه به صورت حقیقی جوهری نمیگیم صورت عالم اعتبار داریم خب این نکته اول اینو بعد هم رضیتن راجبش حرف بزنیم ولی این رو حتما در ذهن مبارک داشته باشید جاهای مختلف حضوره از این قواعد کلیدی این موضوع نکته دوم که به اشاره کنیم و دیگه بعدها افتخارمون به همین اشاره امروز بشه بحث لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیعه تو جاهای مختلف خوندید و دیدید اینو خوب یه بار در همیشه با هم مرور کنیم در لا به شرط به شرط لا میگن آقا جنس چیه؟ میگن جنس لا به شرط ماده چیه؟ ماده به شرط لا لا مختلف هم خوندیم یه مثال بزنیم دوستانی که قبل من بودن این مثال از من شنیدن حضرت عالی دعوت میکنن منزلشون آقای زید میره تشریف میره مهم یه پلو خورش رو در خدمتون باشه شما میگی آقا من اگر رفیقم باشه میام نباشه نمیام این میشه چی؟ به شرطی شد اگر رفیق باشه این کار انجام میدی یه وقت میگی آقا من اگر اون باشه امر چه میدونم اسمش هرچی هست او باشه من نمیدونم من حوصله دیگه قیافه اینو ندارم این میشه به شرط لا یه وقتا میگی آقا هر کی میخواد باشه باشه ما پلو رو میخواییم بخواییم باید احباب نداریم که میشه لعبه شد تا اینجا شو که مرد بودید نکته ای که میخواییم بهش اضافه کنیم اینه که به قول عربا ولیه کن علا ذکر من کن در به شرط لا به شرط شی لا به شرط بین دو چیز سنجیده میشه حتما این بدون چی نسبت به چی اون چی این مفاهیم مطلق نیستن تو هوا علاقه این مثالی که زدیم رفتن منزل زید نسبت به چی؟ نسبت به بودن زید، نسبت به بودن امر، نسبت به بودن روی افراد پس نسبت لذا باید حتما این روش توجه بکنیم اگر ماهیت رو میسنجیم با چیزی میشه ماهیت به شرط لا یا لا به شرط بعضی وقتا وجود رو میسنجیم مثلا شما خوندید تو حکمت خوندید تو های مختلف هم خوندید میگن وجود مبارک حضرت احدیت به شرط لاست یعنی چی؟ یعنی وجود خدا نسبت به حد به شرط لاست نباید حد باشه پس میشه وجود اگر نسبت به حد سنجیده شد حد ندارد، نباید باشه، هر حدی باشه دیگه خدا نیست، اون واجب الوجود نیست. میگید وجود ممکنات چیه؟ وجود زید به شرط شیعه، یعنی وجود به شرط این حد خاص میشه زید. یا میگید وجود لا به شرطه، یعنی این وجود کلن وجود اگه لا به شرط از حد بود میشه وجود منبسط، قاله و رفا میگه. اما اومدیم تو ماهیت، میگیم ماهیت انفعالی که در حد انسانه، در تعریف انسانه، این ماهیت اگه به شرط لای از حمل بود، یعنی حملشه، این ماهیت نباید حمل بشه، به شرط لای از حمل میشه ماده. این ماهیت اگر لا به شرط از حمل بود میشه جنس. حتما این توجه بکنی در لا به شرط و به شرط لا اینجورش که مفهوم مطلق باشن، همه جا یه معنا بدن، نه، این مفاهیم مفاهیمی هست که نسبت به دو شی سنجیده میشه، میتونم بین حرفی باشم، زید نسبت به امر به شرط شیعه، اما زید نسبت به بچ به شرط لاست. تمام حضرت عالی گفتی من اگه خونه امر بخوام برم، خونه زید بخوام برم، خونه رفیقم بخوام برم، اگه اولین نفر مثلا رفیق اولم که اسمش علیه باشه میام، بس به شرط شیعه. اما نسبت به بودن رفیق دوم که اسمش فرض بفرمایی حسینه باشه نمیان به شرط لا. این مهمه، چرا ولی میگم مهمه؟ برای اینکه معمولا نسبت به این مفاهیم مطلق حرف میزنیم، جاهای مختلف هم بحث میشه، گاهی بعضی میگن آقا به شرط شیعه و شرط لا در وجودات و بعضی میگن در ماهیات، نه به شرط شیعه و شرط لا در همه جا میاد، بستگی داره چی رسته به چی بسنجی. وجود رو نسبت به حد یه معنا داره، همین وجود رو نسبت به چیزهای دیگه یه معنای دیگه داره. حالا ولی به ساله وجود منبسط نشیم، حالا وجود منبسط دریای بحث فلسفی داره، مثال زدیم. حالا امام برای در بحث علم اصول جای خودش که رسیدیم اونجا میگیم، ایشون مدعی هم که اساسا تقسیم بندی ها مربوط به عالم ماهیت نیست، مربوط به عالم وجوده. در مقابل گروه هستن که در عالم ماهیت مطرح میکنن، میشه مطرح کرد این در همه جا قابلتره، فقط بستگی داره چی رسته به چی. وجود رو ببرید یا ماهیت رو ببرید، نسبت به هر چیزی قابل بحثه. پس این یه نکته، اگر در ما نحنفی ما الان میگیم ما اسم گذاریمون نسبت به ماده لا به شرطه، یعنی هر ماده میخواد باشه باشه، در اسم گذاری من دخالت نداره، پس اینجاست، این معناست. میگیم آیا اسم ماشین برای چی مفعه؟ میگیم اسم گذاری برای این ماشین در استعمالات لفظ ماشین لا به شرطه، یعنی ببخشید عبارت رو تکمیل کنیم، لفظ ماشین، اسم گذاری لفظ ماشین نسبت به مادهی که در این ماشین به کار رفته لا به شرطه، تعبیرشون اینه. و این عبارت دیگه، میخواد مادهش چوب باشه، میخواد مادهش آهن باشه، میخواد مادهش در شیشه باشه، هرچی باشه باشه، ما بهش میگیم باشه. ببینیم عبارت شما، حالا عبارت امام مفصل خودتون میبینید، میخواهیم بقیه به صفحه دوم فسن خط اول فسیارتو سیارتون سیاره سیاره است مادامت صورتها و هیئتها محفوظه، مادامی که صورتش محفوظه، من ایی فلسطین کانت مادتها، از هر فلسطین میخواد مادتش باشه باشه، بل مادتو معخوذتون به نحو لاو شرط العرض العریض، لاو شرط عرض عریض. اون یه نحو بیگر ماده معخوذ به نحو لاو شرط، یعنی به عبارت دیگه بله حساب هیئت میگن که ماده معخوذ به نحو لاو شرط. یعنی چی؟ یعنی بتونیم اگه گفتیم باید اصلا میگیم چی نسبت به چی؟ میگیم تسمیه این شیء خاص به لحظ ماشین نسبت به بود و نبود ماده لازش هست. یعنی میخواد چون بشه میخواد آهند. اما همینجا تسمیه این شیء خاص به اسم ماشین نسبت به هیئت را به شرط نیست، بلکه به شرط شیه، باید هیئت خاصی باشه. بزن بگیم نسبیه، چی نسبت به چی؟ یه نقطه دیگه یه هم در مورد لاو شرط اضافه کنیم، مطلب رو عبور کنیم و چی؟ که در اعتباریات بحثش مهم باز تأکید میکنم و اون این که لاو شرط دو نوع داریم، لاو شرط قسمی، لاو شرط مقسمی. لاو شرط قسمی اونیست که این شیء نسبت به لاب شرطیتش چیه؟ شرط داره، مقیده. مثال سادش اینه که یه نفر براش مهم نیست که شما شانه ها چی براش بیاری، میگه آقا من پس من نسبت به نوع قضا چیم؟ لاو شرطم. من نسبت به نوع قضا دو طرف داره، لاو شرطم بود نبود نبود. اما گاه لغان میخواد همه عالم بدونن که این اینجوریه، میگه من نسبت به نوع قضا لاو شرطم، ولی این که نسبت به نوع قضا لاو شرطم خودش برای مهمه، خودش برای مهمه. یعنی میخوام همه عالم بدونن، حالا همه عالم رو تعبیر میکنم به ذهنتون نزدیک شد، میخوام همه بدونن من چه آدم خوبیم. لذا درست نمیسن سردار خونم که من لاو شرطم. اما گاهی خود نه، این هم براش مهم نیست، از این حد گذشته، این هم براش مهم نیست. یک وقت شیء نسبت به یه چیزی لاو شرطه و لاو شرطیت هم قیدشه، اما این وقت نه، خود لاو شرطیت هم قیدش نیست. خب این از این تمام. یه نقدی در این بحث آقای مطهری دارن که البته در نقد مثالیه، چون میخواییم زودتر عبور کنیم خودتون میخونید از مطلب عبور میکنید. حالا اینو بعدا آقا خواستن آقایون این رو
از پایین توسی از اعمام دارل به این نمکنون قیمت کتاب مکنون آفز و قیمت تدیگه گاتیه محبوب، چون محبوب که شما تو نظر
نمکنون اما تقسیم دوم اینو دقت کنیم که توی ورقه هامون هست. این تقسیم دوم باش کار بریم که ندیدم جایی بگن اما بهش توجه بکنیم. مرکبات اعتباری یا واحدهای اعتباری، گفتیم واحد اعتباری و مرکب اعتباری عبارت نخرای همه. یه وقت این ماده ها هیچ دخالتی در ترکیب ندارن. مرکب اعتباری چی بود؟ حواشانا مرکب اعتباری عبارت بود از این که ما یه سری اشیاء رو کنار هم بسته‌بندی کنیم، کنار هم قرار بدیم. می‌گفتیم وجودات علاهده رو کنار هم میچینیم بدون این که اینها یه وجود مستقل بشن. ارتباط هیچ نحوه دخالتی در ماده این اشیاء با هم وجود نداره. یه مثال بزنم، حضرت علی میخوای اساس کشی کنی، مواجد کنی اساس کشی، یه سری کتاب داری، یه کارتون میری، یه سی تا کارتون گیر میری، میری میذاری وسط اتاق، به آزاده های مکرمه میگی بیا، میگی کتابا رو میشینی تو این کارتون ها، اونا شروع میکنن از دم از موش گربه به عبید زاکاری رو میچینه بغل مکاسب شیخ انصاری، هیچ کاری به این نداره، هم موضوع شیه همینجور کنار هم میچینه میره. چرا؟ هدف چیه؟ هدف اینه که فعلا اینا رو مرتب کن، آقا اینا رو منظم میچینه. بعد از اینکه کار اینا تموم شد، شما با 20 کارتون مواجهید، یعنی 20 مرکب اعتباری، این ها کدومش یک کارتون شد، شد یک کارتون. یعنی که میگی یک کارتون کتاب، معنیش یعنی چی؟ یعنی یه مرکب واحد اعتباری درست شد. اما این که محتوای این کتاب ها چیه، ماده چیه، اصلا برای مهمی همینجوری گله هم به قول قومی ها چیزی رفته جلو. گفت طرف رفته بود کتاب فروشی، گفت بود آقا من توی قفسه کتابم یه اینقدر جا خالی دارم، اینقدر کتاب سبز نوزای آبی میخوام توی خوشگل بیفته بسن، هیچ مهمی مضمونش شما یه کتاب اینقدی فعلا همینجا قرار بگیره در این کتاب خانه خوشگل. پس نوع اول اون جاییست که اصلا توجه و تنبه به ماده تشکیل دهنده مرکب اعتباری نیست. نوع دوم اون جایی که نه، ماده به خالت داره، ما نسبت به ماده این اجزا توجه داریم، تنبه داریم. یعنی مثلا فرض کنید همون کتاب که وارد میشه طرف، میاد میگه آقا کتابای فقهی رو بچین یه جا، کتابای اصولی رو توی کارتون، کتابای تاریخ رو توی کارتون، به ماده ها توجه داره. خود این که ماده ها بهش توجه داریم اقسام متعدده. گاهی اوقات این ماده ها در عالم اعتبار اغلایی صرفا با هم ارتباط دارن، تشریعی هم هیچ واقعیتی ندارن. مثلا ما الان یک واحد اعتباری درست کردیم به نام نماز. نماز، نماز چیه؟ عبارت است از یه سری حرکات، یه سری اذکار، سکونها، حرکات، ذکرها. اینا چرا کنار هم قرار گرفتن؟ همجور علکی؟ نه. اما چه کسی گفته اینا چه منافعی دارن چه منافعی ندارن؟ شارع اومده اینگونه اعتبار کرده که اینها دارای این منافع هستن که کنار هم قرار میگیرن. پس این تشریعی است. اما گاهی اوقات نه، اینا واقعا و نفس الامری در عالم واقعیت یک پیوندی با هم دارن. مثلا حضرت علی یه میوه فروشی میزنی، یه شاگرد یه میگی بیا، به شاگرده میگی پرتقالا رو بذار تو این کارتون، سیبا رو بذار تو این کارتون، انگورا رو بذار تو این کارتون. بعد از این که سیبها و انگورها و پرتقالها رو در کارتونهای مختلف گذاشتن، شما با واحدهای اعتباری مواجهید. اما چی شد که این کارتون همش متشکل از این شد، اون کارتون همش متشکل از اون؟ چی بود؟ این ماده داخل این کارتون ها هم تأثیر داشت، چون تکوینن سیب و پرتقال با هم تفاوت می کنن. تشریعی نیست، واقعیه. واقعا سیب با پرتقال فرق می کنه و ماده هم دخالت داره. اما گاهی اوقات نوع دیگری است و اون این که تکوینی است، اما اون توجه کنید، اما اینها هر کدوم یه خاصیت خاص ندارن، بلکه روحان دارای یه خاصیتن. جعبه پرتقالا دست رو هر کدومش بذاری پرتقاله، اما در ماشین شما در حقیقت یه سری اجزاء رو کنار هم گذاشتی، این اجزاء رو با هم جمع کردی، اینا روحن یه خاصیت داره، بذاری یه تیکش رو برداری و خاصیت اولی و باقی پس ما چهار نور اعتباری تصمیم کردیم. حالا بگیم بس تموم شد که برده باره به بحث اصولمون بشیم، به ما رو پیش در آمده بحث رو این سوال رو برمیگردیم مطرح میکنیم که امام در ابتدای قضیه حواسانه در ابتدای بحث ما گفتن علم اصول، اساسا علم که یکیش مصادیقش علم اصوله، علم عبارت است از عده‌ای از قضایا که این عده‌ای قضایا کنار هم قرار گرفتن. وقتی کنار هم قرار گرفتن این عده‌ای قضایا چی شدن؟ واحد اعتباری. خب این عده قضایا که کنار هم قرار گرفتن شدن واحد اعتباری، سوال میکنیم چی باعث شد که اینا کنار هم قرار بگیرن؟ امام میگن یک خصوصیت واقعی که در دل همه اینا هست، که این خصوصیتی که در دل همه اینها هست، این خصوصیت خاصیت اینه، خاصیت اصلیش اینه، یک غرض واحدی رو تأمین میکنه، باعث یک غرض واحد میشه. این خصوصیت که تو دل اینا هست، تو بحث وحدت خوندیم بهش میگیم وحدت سنخیه، یاره مثل انسان، انسان در من هست، در آقا هست، در آقا هست، در اونم هست، انسان وحدت سنخی داره، در ما مشترک در مقابل وحدت شخصی که مربوط به شخص من بود. خب پس طبق تعریف اونا علم عبارت هست عده‌ای از قضایا که این عده قضایا کنار هم نشستن، این کنار هم نشستن باعث پیدایش چه شد؟ وحدت اعتباری. چرا اینا نشستن؟ سوال اینجاست، چرا مثلا خبر واحد حجت رو آوردید اما مثلا فرض کنید کل فاعل مرفوع رو تو علم اصول نیاوردید؟ این که دندون که درد میکنه باید بیخ کشید رو نیاوردید؟ این که آنتی بیوتیک باعث رفع مشکلات گوارشی میشه رو نیاوردید؟ چرا؟ برای اینکه این قضایا اینجوریه که الله وقتی کنار هم باشن، این قضایا همشون یه قرضی دارن که اون قرض دارای وحدت سنخی هست، اون تو همه اینا مشترکه. این قرضی که تو همه اینا مشترکه از چی برمیاد؟ از خصوصیت. اون خصوصیت در همه اینا وحدت سنخیه داره، باعث پیدایش اون قرض میشه. حالا سوال ما اینه، در این عبارت عزت امام دو احتمال وجود داره. ممکنه مراد ایشون این باشه که علم یک واحد اعتباری صناعیه، ممکنه مراد این باشه که علم یک واحد اعتباریه اما غیر صناعیه، غیر صناعیه. چرا؟ اگر ما گفتیم که حک قضایا اون قرض رو تأمین میکنن، تک قضایا اون قرض رو تأمین میکنن، تک قضایا خصوصیت رو دارن. اینجا میشه مثل جعبه پرتقالا، یعنی تک قضایا خصوصیتی دارن که این خصوصیت همه رو هم تأمین میکنن. حالا اما اگر گفتیم که علم همش رو هم یه خاصیت پدید میاره، یعنی شما با دانستن 3 تا قضیه و 5 تا قضیه و 10 تا قضیه نمیتونی یک علم رو و یه هدف رو یک غرض رو تأمین بکنی. اینجا میشه نوع چهارم از قبیل صنایع میشه.
الان
هر قضیه
خودش میکنه دیگه.
بله اما قرض همیشه نوع سوم میشه غیر صنایع. اگر گفتید همه با هم تأمین میکنه، ظاهر عبارت امام این، اینجا بخواهیم دکتر رو خدمتیشون عرض کنیم، ظاهر عبارت امام اینه که ایشون میخوان از نوع غیر صنایع بگیرن، میگن همه اینها دونه دونه است، اما به نظر میرسه علم به گونه ایست که اون قرض از علم با مجموعه قضایا تعمل میشه. به خاطر همینه شما واقعا اگه یه نفر از کل علم اصول یه چیز یاد گرفته باشه اونی که خبر باید اجاز، از کل علم فقه بلد باشه که بگه آقا نماز صبح رو جد یا خون مجلسه، آیا واقعا قرض از فقه تعمل میشه؟ به اندازه همین جمله عبارت مخواهی رو تو تعمیم نمیشه. چیز که میگید به اندازه همینه به آقا سواب داره و به اندازه خودش داره اون نداره. حالا اسم مرحوم آقای مطهری اومد یه یادی از شون بکنم دقیقه آخر برای آقای مطهری وقتی قبل انقلاب میره دانشگاه، خب قرار بشه برای اینکه استاد دانشگاه بشه استاد دانشگاه رو باید ازش میگیرن امتحان میگیرن. امتحان از استاد دانشگاه متفرعه برای این بوده که زبان بلد باشه. آقای مطهری هم امروزه ها رو بلد نبوده، زبان نخونده بوده. رئیس دانشگاه زیر ورقه ایشون که موجوده نوشته ایشون به اندازه ای که نیاز به زبان انگلیسی داره زبان انگلیسی بلده، یعنی نیاز نداره، نمیشته به اندازه‌ای که نیاز داره بلده، به همین بیان حضورو بابا نمیشته قبولش کرده. خدا انشاءالله رحمت چون کنی که الحق و الانصاف تأثیرگذار از همه جهت. پس ما حاصل بحثمون از فردا میخواییم وارد بحث بعدیمون بشیم، این بحث رو ببندیم. ما یه حقیقت عرض کردیم، جمع‌بندی بکنیم که حضرت امام گفتن عده‌ای از غذایا چه دارای خصوصیتی هستن، این خصوصیت وحدت سنخیه درشون داره باعث پیدایش یک قرض واحد میشه. گفتیم مثل اینه که یه دسته ای از اشیاء رو دور هم جمع بکنن که این اشیایی که دور هم جمع شدن باعث پیدایش یک قرض میشن. ظاهر عبارت از امام اینه که مرادشون رو سوم، یعنی در حقیقت همین تکوینیه غیر صناعیه که گفتن. اما یک دنم میقال به این که علوم مجموعی از غذایی هستن که این مجموعی غذایی با هم تأمین قرض میکنن نه دونه دونه. حالا انشالله تکمیل داره بحث رو فردا ادامه.